اونجا وجود داره به تدریج خون ریزی میکنه. اگه به تدریج باشه فرد متوجه این علائم نمیشه، یا آزمایش خون بده میبینه که خیلی پایین هست در واقع اون عدد هموگلوبینش. اما اگر که خون ریزی زیاد باشه، خب خود فرد با چشم میبینه.
بسیار عالی.
سومین علامت بی علامتیه، یعنی فرد هیچ علامتی نداره. این یه علامت خیلی خوب هست، چون یعنی این که تو کولونوسکوپی میریم میبینیم یه تومور کوچکی اونجا هست، برش میداریم، بیمار بقای 100% داره، به صورت کامل از بدنش پاک میشه، تمام غدد لنفاوی برداشته میشه، حاشیه پاک هست و یکی از بهترین، یعنی کسی که همچین شانسی بیاره که با بی علامتی کانسرش مشخص بشه، معمولا بیمار بسیار خوش شانسی است.
بله.
و چهارم هم که علامت بسیار شومی هست، کاهش وزن. مریضی که میاد با 15 کیلو 20 کیلو کاهش وزن، این یعنی یه سرطان کانسر بسیار پیشرفته داره. یک جراحی بسیار وسیع باید براش انجام بشه، قسمت های زیادی برداشته بشه، شیمی درمانی گسترده براش انجام بشه، بلکه انشالله یا بیماری از بدنش پاک بشه با رژیم های جدید شیمی درمانی، یا اینکه طول عمرش اضافه بشه.
بسیار عالی. چون با دکتر اون بی علامتی رو که فرمودین طبعا از طریق کولونوسکوپی قابل تشخیص دیگه.
خب یک بحث خیلی مهم، همه انسان ها، یعنی این توصیه جهانی هست،
بله،
همه انسان ها در سن 45 سالگی توصیه میشه یک کولونوسکوپی بشن.
صحیح.
تو کشورهایی که حالا به هر حال بودجه های درمانی و تشخیصشون بسیار زیاد هست، الزامی، زنگ میزنن به مریض که شما 45 سالت شده، پاشو بیا و کولونوسکوپی انجام بده. اینجا به ما هر کی به ما مراجعه میکنه میگیم 45 سال و حتی زودتر، چون دستگاه ها با هم فرق میکنه. دستگاه های ما ممکنه که حالا توی یه مرکزی مستعمل باشه، توی یه مرکزی پیشرفته باشه، خیلی بستگی به خیلی شرایط داره، ولی توصیه استاندارد توی دنیا 45 ساله. من به مریضام توصیه میکنم که زودتر انجام بدم. حالا اگر اومدیم و کسی سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ توی یکی از افراد خانواده داشت، یعنی اسپرادیک بود، یعنی مثلا پدرش، عموش، یه فامیل درجه یکش سرطان روده گرفت در هر سنی، به این فرد توصیه میکنیم که تو 40 سالگی این اسکرینینگ یا غربالگری یا کولونوسکوپی رو شروع کنه. اگر که فرد سنش پایین باشه، مثلا پدر یه نفری تو 40 سالگی دچار همچین مسئله‌ای بشه، به پسرش، دخترش، فرزندانش، خانواده درجه یکش توصیه میکنیم 10 سال زودتر، یعنی به جای 40 سالگی 30 سالگی این کولونوسکوپی رو انجام بدن. یه سری سندروم های خانوادگی هستن که توی خانواده چند تا بیمار در واقع درگیر هستن، در اون صورت خب باز داستان فرق میکنه. تو بعضی از بیماری ها مثل فپ از 12 سالگی رکتوسیگمویدوسکوپی رو شروع میکنیم، تو بیماری هایی هم مثل سندروم لینچ و یا حالا به هر حال بیماری خانوادگی هستن، به بیمار کاری نداره، فقط نیازمند مراجعه هست.
صحیح، درسته.
اون ستاپش رو خود پزشک براش انجام میده.
بسیار. آقای دکتر، لاپاروسکوپی رو فرمودین، خب حالا در حالت نرمالش که کسی علامتی نداشته باشه و مسئله نداشته باشه 45 سالگی بعد انجام بده و هر چند سال یک بار؟
نه، اینا کولونوسکوپی بود.
کولونوسکوپی گفتم،
لاپاروسکوپی
کولونوسکوپی منظورم بود. و هر از چند وقت یک بار بعد این تکرار
این بستگی به یافته هامون داره. اگه کسی تمام رودش هیچ چیزی نداشته باشه، پولیپ نداشته باشه، کاملا مرتب و تمیز و صاف باشه ده سال بعد.
بسیار.
اگر که پولیپی چیزی وجود داشته باشه اون باید همونجا برداشته بشه. پولیپا 6 نوع هستن، یکی دو نوعشون، یک نوعشون در واقع قطعا به سرطان تبدیل میشه، دو نوع دیگه هم قبلا میگفتن به سرطان تبدیل نمیشه، ولی الان میگن که چرا، یکیش تو تعداد بالا و یکیش هم حتی تو تعداد پایین ممکنه که تبدیل به سرطان بشه. اینه بستگی به جهش‌های ژنی داره که توی این پولیپا وجود داره.
صحیح.
اگر که کسی پولیپ داشته باشه ممکنه که 1 تا 3 سال بعد نیازمند انجام کولونوسکوپی باشه.
بسیار خوب. شما کافه سلامت رو از رادیو تهران میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر رضا قاسمی ارومی هستیم، فوق تخصص جراحی سرطان کلورکتال و لاپاراسکوپی پیشرفته کلورکتال. درباره سرطان روده بزرگ امروز صحبت میکنیم. خب عرض به حضورتون که پیام های شما را از طریق 3094 دریافت می کنیم و به سوال های شما حتما پاسخ داده خواهد شد، اما اجازه بفرمایید که سلام کنم، صبح بخیر بگم به همکار نازنینم خانم مریم شهرامپور. صبح اول هفتهتون بخیر خانم.
سلام خانم بزرگ عزیز، صبح شما هم
بخیر. خوب راغب
کرده باشید. سلام شنونده های عزیز، جناب آقای دکتر و همه عزیزانی که امروز در برنامه
هستید.
بریم به سراغ خبرها. خانم بزرگی، هوا خیلی داره گرم میشه.
بسیار.
و آره خیلی حواسمون باید باشه به این قضیه، نمیتونیم بی توجه از کنارش رد بشیم. از چه نظر؟ از این نظر که مایعات کافی رو باید استفاده بکنیم. حالا خیلی ها میگن گرمازدگی برای کسایی که میرن بیرون منزل و حالا فعالیت خیلی سنگینی دارن، ولی ظاهرا اینطور نیست و بعد به هر حال اگر که در منزل هم هستیم بذارید این نکات رو رعایت بکنیم. مثلا این که اون مایعات کافی که میخوریم، اون آبی که میخواییم بنوشیم، باید خب همراهش حتما میوه ها، سبزی های سرشار از آب مثل خیار، هندوانه، سبزی های برگ سبز، تیره و نعنا بهترین منابع هستن که برای رفع کم‌آبی و تامین الکترولیت بدن خوبن و استفاده میشن. و حالا در ادامه من به نکات جالبی هم رسیدم، مثل دوغ کم نمک، دمنوش های ملایم، دیتاکس واترها با خیار و نعنا یا مثلا اسموتی های خیلی ملایم گزینه های عالی تابستونی هستند، چون هم آبرسانی میکنن هم از نظر مواد معدنی بدن رو غنی میکنن. میوه های طبیعی خوبن، ولی خب میگن که خود میوه بهتره برای اینکه فیبر داره و کمک میکنه که آب بیشتری توی بدن نگه داشته بشه.
صحیح.
و حالا یه وقت ما توی خیابون که هستیم تشنمون که میشه رو میاریم به میوه های صنعتی، به میوه هایی که حالا ممکنه بعضی نوشیدنی های کافئین دار رو هم حتی استفاده میکنیم، میگن بهتر اینا رو نخورید برای اینکه خودش افزایش ضربان قلب رو به دنبال میاره و حالا یا ممکنه دچار اختلال فشار خون بشیم که این باز ایجاد خطر میکنه اگر که خیلی گرممون باشه. و به عنوان توصیه آخر هم میتونیم بگیم که توی فصل گرم تابستون بهتره به بدنمون گوش بدیم، منتظر این نباشیم که خیلی تشنمون بشه قبل از اینکه احساس کم آبی شدید بکنیم، قبل از اینکه احساس بکنیم که خیلی تشنمونه به داده بدنمون برسیم. حالا با دوغ کم نمک، دمنوش ملایم که گفتم و اون میوه های تابستونی میشه انشاءالله که از خطرها عبور کرد. اما خانم بزرگی، از تقریبا فکر میکنم سال 2018 به این ور ما کشورمون تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار گرفت، به ویژه در حوزه دارو. و حالا خیلی از این تحریم ها هم اتفاقا رسما دارو یا تجهیزات پزشکی رو هدف قرار نداد، ولی خب یه سری ممنوعیت هایی رو به وجود آورد که اون هم باز روی تامین و تدارک دارو برای بیماری های خاص به ویژه اثرگذار بود. مثلا بیماری هایی که تالاسمی داشتن، اونایی که ام اس داشتن، بیماران قلبی، بیماری هایی که مثل سرطان بود، کودکانی که دچار بیماری پروانه ای بودن و یه جورایی سخت شد شرایط برای این عزیزان. مثلا سال 2018 ما شاهد این بودیم که 1100 بیمار تالاسمی فوت شدن به خاطر این مسئله، در حالی که خب تا قبلش مثلا سالی 30 نفر حالا جان میباختن در اثر این بیماری و این تحریم ها شدش یک قاتل برای این بیماران. و میخواستم امروز چون این قضیه خیلی مهمه یه سری خبرها رو هم به این قضیه من اختصاص بدم، خبرهایی که مربوط به سال 1404 هست، سرزمین تحریم دارو. اونم این که رئیس سازمان غذا و دارو ایران اعلام کرده که تحریم های بین المللی به ویژه در بخش های بانکی، در بخش های حمل و نقل تأثیر جدی بر تامین داروهای ضروری برای کشور گذاشته. این همون تحریم های غیر مستقیمی که گفتم که تو بخش بانکی و حمل و نقل مثلا داریم میبینیمش. این موضوع خب دچار مشکل کرده بیماران رو. در خبر دیگری خواندم که علارغم ادعای معافیت حوزه دارو از تحریم ها، مسئولان نهادهای خیریه و بهداشتی معتقدند که این تحریم ها داره به صورت مستقیم سلامت بیماران رو تحت فشار قرار میده و باعث مرگ خاموش خیلی از بیماران به ویژه در گروه بیماری های نادر مثل بیماران پروانه ای شده. مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران هم گفته که حدود 1350 بیمار تالاسمی طی دوره تحریم ها جان خودشون رو از دست دادن و گفته که بیش از 23000 بیمار تالاسمی ما توی کشور داریم. حالا واقعا داستان اینه که حتی اگه بگن که دارو تحریم نیست، ما داریم میبینیم که مریض ها و حالا افرادی که بیماری های خاص دارن به خاطر اینکه این داروها به دستشون نمیرسه دارن متاسفانه جون خودشون رو از دست میدن و اینها خب به هر حال دارویی که وجود نداره یه زخم عمیقه برای کسی که بیماره، خیلی اذیت میشه و امیدواریم که حالا روزی برسه که دیگه اولا که خب تو کشور خودمون به خودکفایی برسیم، بعدم این که واقعا نگران نباشیم برای پدیکن یک داروشون. برای پدر و مادر خیلی سخته، هممون که میدونیم این مسائل رو. حالا بزرگی من یه چیزی هم می‌خواستم بگم، حالا این مسئله رو گفتم، این خبرها رو با هم دیگه مرور کردیم. اگر از بین شنوندگان برنامه کافه سلامت کسی هست که در تامین دارو حالا دچار مشکل شده، بیا بیماری خاصی داره که مراجعه کرده به داروخانه، مراجعه کرده برای اینکه داروشو تامین بکنه اما نتونسته، من خواهش میکنم که امروز به ما پیامک بده یا ارتباطی برقرار بکنه، هر چه که در دسترسش هست به ما بگه که شرایط از چه قراره تا ما انشالله بتونیم پیگیری بکنیم. بسیار. حالا در روزهای آینده در برنامه‌های آینده نتیجه رو بهشون گزارش بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. ممنون شهرام پور عزیز، شما خدا نگهدارتون باشه. خب شماره پیامکمون هم که 3094 هست برای شما دوستانی که حالا طبق گفته خانم شهرام پور میخواییم برامون پیام بدیم و البته راجع به موضوع برنامه. خب امروز با جناب آقای دکتر رضا قاسمیان ارومی، فوق تخصص محترم جراحی سرطان کلورکتال و لاپاروسکوپی پیشرفته کلورکتال، درباره سرطان روده بزرگ صحبت میکنیم. کافه سلامت 3094. دکتر انشالله که کسی مبتلا نشه، ولی خب ناگزیر است بیماری و شما پزشکان هستین که به ما کمک کنین. درمانش چیه حالا اگر کسی گرفتار بشه؟
مجدد دارم خدمتون. ببینین کانسر چند تا چیز، یعنی چند تا مورد بود که میخواستم از اول عنوان کنم هی نشد. ببینین کانسر کلورکتال در واقع حالا بستگی به مناطق مختلف دنیا دومین یا سومین کانسر شایع توی دنیا هست.
بله.
یعنی یک بحران بسیار بزرگ هست و توی ایران هم جراحان کلورکتال بسیار خوبی داریم، ولی خب متاسفانه تعدادشون کمه به نسبت جمعیت.
سیم.
و عرض کنم خدمت شما که حالا چند تا بحث میمونه. یکی اون بحث غربالگری که اشاره کردیم، در واقع اول بیم بگیم که یک سرطان کلورکتال چطوری شکل میگیره؟ از یک پولیپ کوچیک توی روده به وجود میاد. تمام این توضیحاتی که خدمت شما دادم بر اساس منطقی هست که احتمال بروز اون پولیپ رو توی اون سن، توی اون فرد مشخص میکنه. این تا حدودی بستگی به جهش‌های ژنتیکی ذاتی داره. اول بگیم که به دو قسمت تقسیم میشن کانسرهای کلورکتال، یعنی سرطان‌های روده بزرگ، اکتسابی و ارثی.
بله.
ارثی ها خیلی نادرتر هستن.
عجب.
اسپورادیک ها یا تکگیرها به مراتب شایع‌تر هستن. الان یه مبحثی که به اضافه شده بهش ما میگیم یانگ سی آر سی، یعنی سرطان روده بزرگ در بیماران جوان زیر 50 سال هست تعریفش. بسیار شایع شده، یه سونامی وحشتناک اومده و متاسفانه سرطان های روده بزرگ تو کلن تقریبا خیلی از سرطان ها معده روده بزرگ توی افراد جوان بسیار وحشی و کشنده هستن متاسفانه. یعنی من به شخص مریض 80-90-95 ساله کلورکتال رو عمل میکنم لاپاروسکوپی بدون هیچ نگرانی، ولی اون مریض جوون رو با این که میرم و چند، یعنی خیلی بیشتر اون نسوج رو برمیدارم، نگرانیم از این که این خدای نکرده در آینده عود کنه بیشتره. بعد یه سری توضیحاتی فرمودن در مورد این داروها که یعنی واقعا جای نامردی داره که بیان یک ملت رو از یک سری داروهایی رو که جونشون رو جون یک سری افراد رو نجات میدن، مادر خانواده است، پسر خانواده است، پدر خانواده است، محروم میکنن. به خصوص بیماران جوان نیازمند شیمی درمانی هایی هستند که هم دوره طولانی مدت میخواد، هم گران هستن و هم چون جدید هستن داروهاش گران هستن. این موضوع هم وجود داره و فکر میکنم همه چیزا رو گفتیم. باید بریم سر اصل مطلب، اونم درمان. یعنی اصلا فلسفه حضور من اینجا درمان سرطان های کلورکتال است. عرض کردم خدمتون اگه از یک پولیپ کوچیک تبدیل میشه شروع میکنه رشد کردن، این بسته به جهش های ژنتیکی که توی اون پولیپ وجود داره یه سرعت رشدی داره. مثلا یک پولیپ در عرض یک سال تبدیل به سرطان میشه. اونجا که گفتم اگه کسی نرمال بود، هیچی نداشت و مسئله‌ای نداشت، 10 سال بعد بیاد کولونوسکوپی کنه، یعنی که اصلا احتمال بروز پولیپ ممکنه توش نباشه.
درسته.
یا اگر که باشه در عرض یک سال که هیچی، در عرض 10 سال تبدیل به یک زایه سرطانی میشه. زایات پولیپ و همکارای گوارش هم زحمتش رو میکشن و اگر که کوچیک باشه، پایدار باشه، بر میدارن. بعضی از همکارا خوب اکسپرت تر هستن، زیر شک مایهی تزریق میکنن، پولیپ برجسته میشه و بازم قابل برداشت میشه. متا اینجا هم باز هم جای چلنج خیلی زیاده، چون خیلی از بیماران ما بیمارانی هستن که همکار گوارش همچین کاری کردن، بعد پاتولوژیش گزارش کرده که قسمتی از اون قسمت پیش سرطانی یا سرطانی شده داخل روده مونده. ببینین روش چویس توی دنیا، نه این روش انتخابی و بهترین کار توی دنیا لاپاروسکوپی هست و جراحی روباتیک هم خب هست. منتها جراحی روباتیک به علت هزینه وحشتناک زیادی که دارن و اینکه حالا به هر حال تحریمایی که وجود داره و اینها، هنوز داخل کشور اون ربات داوینچی که در واقع اولین و معروف ترینشون هست نیومده. یه سری شرکت‌های تایوانی و اینا دارن یک سری کارها میکنن تا چند سال دیگه ممکنه بیاد. منتها در واقع تفاوتی با لاپاروسکوپی نداره، فقط یه مقداری جراح راحت تر هست، چون میشینه رو صندلی و با انگشتانش اون بازوهای ربات رو تکون میده و عمل میکنه. خب از نظر فیزیکی فشار کمتری به جراح میاد، ولی در اصل فرقی نداره. خب حالا تو لاپاروسکوپی چه اتفاقی میفته؟ با 4 تا یا نهایتاً 5 تا سوراخ اون قسمتی که باید برداشته بشه، تومور به صورت کامل آزاد میشه. باید مزو، یعنی در واقع عروق خون رسانی کننده اون سگمان روده، نه فقط تومور. یعنی ما وقتی یه تومور رو داریم باید بریم یه قسمتی از روده بزرگ رو برداریم،
مثلا اطرافش هم یعنی تمیز بشه.
یعنی بله، مثلا توموری که توی سکوم یا سمت راست هست باید بریم، ما بهش میگیم همیکولکتومی راست، یعنی سمت راست رو کامل برداریم. بعد از اون خم کبدی یه مقدار کمی از اون در واقع کلون ارزی رو هم برداریم که توضیح دادم. اگه تومور یه مقداری بالاتر باشه باید بریم جلوتر تا اواسط کلون ارزی رو برداریم و بعد آناستوموز میزنیم، یعنی در واقع دو سر روده رو به هم پیوند میزنیم.
نه خواهش میکنم، صحبت کردیم پشت سر هم، طبیعی است که یکم خسته میشدم صداشم میگیره. بفهم، خواهش میکنم.
خب چی میگفتیم؟
روده ها رو به هم سرش رو بست میکنیم. روده جدید
بسته درست به این که حالا کجا باشه. یک قسمت هایی باید برداشته بشه. تومورها یه سری درجه بندی دارن، بستگی به درجه گرفتاری اون درجه، این روده 4 تا لایه داره، چند تا لایه رو گرفته و غدد لنفاوی که توی مزو هست. مزو باید کامل با اون عروقی که اون قسمت رو تغذیه میکنن کامل برداشته بشه. بهترین روش لاپاروسکوپیه، شکم باز نمیشه،
بله.
چسبندگی نداریم، زمان برگشت بیمار به خونه بسیار کوتاه میشه.
بله.
اگر که جراحی باز باشه ممکنه مریض رو آی سی یو بفرستن. الان قیمت آی سی یو سال جاری قیمت های بیمارستان ها بسیار افزایش پیدا کرده، خب طبیعی هم هست مثل همه چیز، و بیمارستان ها تازه رو همون هم ضرر میدن. زمان بستری بیمار توی بیمارستان کمتر میشه، غذا خوردنش خیلی خیلی زودتر میشه، راه افتادنش و راه رفتنش و برگشتن به زندگی عادی بسیار بهتر میشه. اصلا بعد از 5 روز 6 روز که درن مریض رو میکشیم خیلی ها متوجه نمیشن که مریض عمل شده، در حالی که یه مریضی که آپاندیس عمل میشه باز به خصوص اگه یه مقداری حالا توپول باشه انقدر میگیره دستش اونجا راه میره، همه میگن چی شده چی شده چی شده. در طول لاپاروسکوپی این چیزا رو نداریم.
بسیار آی دکتر، به زمانمون تمام شد، سالهای دوستان هم خیلی مون، من از دوستانمونم عذرخواهی میکنم. امیدوارم در خلال صحبتهای جناب آقای دکتر قاسمیان جوابهای خودتون رو گرفته باشین.
فقط
از 30 ثانیه اگر مطلبی هست.
30 ثانیه. رژیم غذایی رو خیلی سوال میکنن برای بعد از عمل. من رژیم کم فیبر رو توصیه میکنم، به خاطر اینکه فیبر و اون در واقع مدفوعی که باقی میمونه کم باشه، که روی اون آناستوموز و پیوندمون نریزه. گوشت، مرغ، تخم مرغ، خامه، عسل در صورتی که دیابت ندارن، ماست چکیده، پنیر خامه‌ای، ماکارونی پرگوش، پوره سیب زمینی و حالا میوه‌جات هم که بسته به آره.
آقای دکتر رضا قاسمیان عرومی، خیلی متشکرم ازتون فقط تخصص محترم جراحی سرطان کلورکتال و لاپاروسکوپی پیشرفته کلورکتال. متشکرم ازتون، با تو خداحافظی
میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. فردا تو کافه سلامت قرار درباره فشار خون صحبت کنیم. مراقب خودتون باشید و بدرود.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره با تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر،
راننده گرامی تنظیم بودن باد لاستیک ها تا 15% مصرف بنزین را کاهش می دهد و به میزان مؤثر از آلودگی هوا می کاهد. خب اجازه بدید که مسیرهای پرتردد این لحظه شهر تهران رو به حضورتون اعلام کنم. خیابان آزادی، مسیر غرب شرق، از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال، از میدان نهلی تا تونل توحید. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق غرب، از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، مسیر شرق غرب، از خیابان شهید منصوری تا پل سیدخندان. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق، از بزرگراه شهید باکری تا بوستان نهج‌البلاغه. در ادامه بزرگراه شهید همت، از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه بسیج، مسیر جنوب شمال، از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی. بزرگراه شهید صدر، مسیر شرق غرب، از محدوده خیابان پاسداران تا بلوار زرگنده. و در نهایت بزرگراه جلال آل احمد، مسیر غرب شرق، از بلوار جانبازان تا بزرگراه کردستان پرتردد دیده میشه. شنوندگان گرامی، ما امروز درباره ساماندهی هوشمند تردد موتورسیکلت ها و چرخ دستی های بازار با شما صحبت میکنیم. اگر در این رابطه مایل هستید که اظهار نظر بفرمایید، شماره تلفن 88-822-301 همچنان در اختیار شماست.
88-822-301 صدای شهر.
سلام، صبح بخیر. این تونل آرش موتوریال از تونل که رد میشن هیچ خلاف جهت هم حرکت میکنن، هیچ معمولی هم اونجا نیست که برخورد کنه. حالا اگه ما راننده یک کمربند نبندی به آز جریمه میکنه، ولی اونا تقلب و حادثات را انجام میدن و هیچ کس هم می برخورد کنه.
خیلی متشکرم که به ما زنگ میزنید در صدای شهر و اظهار نظر میکنید. همکارانم یه نکته خیلی خوبی رو خاطر نشان کردن، این که شما این موتور سواری که شاید فکر کنید که یک لحظه حالا به یک تخلفی یا حالا کاری که خطاست عمر خودت رو پیش میبری، کار جلو میره، یا اینکه حالا اون لحظه میگذره، ولی به این فکر کن که شاید کسی که چشم انتظار شما در منزل هست، شما با خطر افتادن شما به چه زحمتی میفته و چه نگرانی های در دل خودش تجربه میکنه. خواهش میکنم به خاطر کسانی که شما رو دوست دارن بیشتر مراقب خودتون باشین.
با سلام خدمت عزیزان صدای شهر. از اونجایی که فرهنگ موتور سواری به این شکله که موتور به عنوان یک وسیله سریع و سرعتمند که در ترافیک گیر نکنه ازش دارن استفاده میکنن، هیچ قانونی رو هم رعایت نمیکنن. مقصدشون اینه که زودتر به مقصد برسن. اصلا مهم نیست از سمت چپ دارن سبقت میگیرن، تو تونل میرن، روی پل میرن، اصلا مهم براشون میزنن آینه ماشین رو میشکنن، یه طرفه میرن، تو پیاده رو میرن، هر جا دلشون میخواد پارک میکنن.
حالا خوبه که درباره همه نوع موتور سوار اظهار نظر میکنید، ولی بیشتر نگاهتون به بحث حضور موتورسیکلت ها در مرکز تهران و بازار تهران باشه. در این باره هم با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بفهمید. سپاسگزارم که در این بخش هم با ما بودید. بخش بعدی امید به خدا 9:25 دقیقه در خدمت شما خوبان همیشه همراه هستم.